후배 참 후배 شمسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بله. الحمد لله حمدا نعمر به في من حمده من خلقه و نسبق بهی من سبق الى رضاه و عذبه حمدن یضیع لنا بهی ظلمات البرزخ و یسهل علینا بهی سبیل المبعث و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. از اینجا حضرت چند تا فراز در مورد برکات حمد و تأثیراتی که حمد توی وجود انسان، توی نورانیت انسان، توی دنیا و آخرت و برزخ انسان میگذاره در مورد اینا فرمایشات اینجا از ایشون نقل شده برای ما در قالب عرض دعا محضر خداوند متعال. حمدی که باعث میشه نعمر و به اون حمد فی من حمده و من خلقه، ما عمر داده شویم یا عمران داده شویم و اعمار بشویم به واسطه حمدمون در بین حامدین و کسانی که اهل حمد خدا هستند. روایت داریم که بلاد خراب نمیشه مگه به خاطر ناشکری بنده ها، کفران نعمت ها. خیلی عجیبه. یعنی اگه حمد میکردن نابود نمیشد بلدشون، مثلا بلاد در اثر این نابود. این آیه قرآن معید همین روایته، هل نجازی الا الکفور. ماجرای قوم سبع رو که خدا تو قرآن میگه خیلی اوضاعشون شبیه ماست، همه چی دارن ولی همش هم قور میزنن، همش هم ناشکری میکنن. دور ریز غذای کشور ما، دوستان میگن دو تا یا سه تا کشور اروپایی رو میتونه تأمین کنه. دور ریز غذای مصرف انرژی ما برابری میکنه با کشورهای یه میلیاردی مثلا. اینجوری
شهرهای دیوانه هم خیلی جالبه، یه دارن حس فقیر بودن، حس
بدبخت بودن. الان هم بخوای بری بگی بدبخت، خیلی جالبه، ما توی همچین فضایی بخوای بری بگی بدبخت میترسی. ترس داری که ما اینقدر هم بدبخت نیستیم. یعنی چی؟ ما بدبخت نیستیم، خودت بدبخت نیستی، بابات بدبخت نیست. شروع می‌کنه آقا اعمار و تعمیر و عمران و عمر با حمد صورت می‌گیره. اگر میخواد آدم زندگیش آباد بشه، اگه اینقدر مهم نبود مأمور نبودیم به الحمدلله رب العالمین. قرآن شروعش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با الحمد نبود. حمد خیلی مهم، خیلی خیلی. حالا ببینید الان برکاتی که و نسبق بهی من سبق الی رضاه و عفه. دوستان با حمد آدم میشه جزء سابقون از سابقون، سبقت میگیره از اونایی که سبقت گرفتن به رضا و عفه خدا. با چی؟ با حمد.
توی
حامدان ما حامدتر باشیم. حالا نداری که حامدی، هر کسی حالا به هر ترتیبی ممکن، حالا به قول شما یکی از مصادیقش همون حامدا باشه، ولی هر کسی سبقت گرفته به رضایت و عفو الهی، ما از او با حمدمون سبقت بگیریم. ما اصلا نگاهمون به حمد اینجوری نیست، ما فهمون الحمدلله یه آپشنیه، خلاصه تو بندگی یکی از امور تزئیناتی بندگی اینه که یه حمدی هم گاهی قادی الحمدلله بگو. نه، اصلا عامل سبقت گرفتن شما به رضایت و عفو خدا و سبقت گرفتن بر سابقین یا بگید بر حامدین هم الحمدلله. دوستان تو الحمدلله تواضع هم هست، تواضعش هم اینه که وقتی ازتون تعریف میکنن بگید الحمدلله، نگید الحمدلله، الحمد هم مال خداست، به من ربطی نداره، من چه کارم، من چیزی ندارم از این همه آوازها از شب. خیلی مهمه الحمدو، لحن الحمدلله مون درست نیست. وقتی نه عرض کردیم ما میگیم الحمدلله، میگه هم مال خدا هم هست، نه الحمدو فقط لله، فقط تنها کسی که سزاوار حمد خداست. من از علما گفتم صدای خودشو میشنید از رادیو، میگفت چه حرفای بعد میدید ما تعجب کردیم، میگفت مال من نیست و من بلد نیستم. این از شاید که هست، این الحمدلله، الحمدلله مال ما نیست. حمد باعث میشه شما متواضع بشید، حمد خدا باعث میشه که از خودتون نبینید، ذکر خدا توش هست، قدر شناسی توش هست، جلب رضایت خدا توش هست، تواضع و عبودیت و من هیچ چیز نمو همش داریم. حمدن یوی اولنا بهی ظلمات البرزخه و یسهل علینا بهی سبیل المبعث. اینا برکات حمد، حمد باعث میشود شما ظلمات برزخ براتون روشن میشه. بعضی نظرشون اینه که اون ور مثل همین وره، فرق بهشتی ها و جهنمی ها دیدن و ندیدن هاست. همینجور همین الان هم بهشتی ها و جهنمی ها فرقشون تو دیدن و ندیدن. اونا میبینن خوش بهشون میده، اونا نمیبینن اذیت میشه. همین دنیا ما تو بهشتیم الان، اگه ببینیم واقعا آدم میره تو بهشت، و اگه نبینیم تو جهنم. اون طرف هم امتداد همینجاست دیگه. این مثال آیه حائری خیلی مثال قشنگی بود، میگفتن دنیا مثل یه رحمیه که شما باید توش به تکامل برسی تا اون ور بهره‌مند بشی. این بچه هایی که تو رحم مادرشون به تکامل نمیرسن تو همین دنیا، وقتی به دنیا میاد ناقصه، این اینجا آزار میبینه، اذیت میبینه، خودش اذیت میکنه. این ایزوله ها نمیدونم دیدید بیمارای ایزوله اینا، آیه هایی میگفت من رفتم دیدمشون اینا رو تو بیمارستان، اینا که به خودشون آسیب میزنن، ایزوله شون میکنن، میبندنشون به تخت. بعد میگفت دکترش میگفت آیا علی میگفت پزشکی من میگه، میگفت اینا اگه باز کنیم اینقدر سرشون میکوبه به دیوار تا بمیره. چرا اینجوریه؟ این چون به تکامل نرسیده تو رحم مادر. بعد میفرمود توی دنیا هم همینجوره، بعضی به تکامل نمیزن، میرن اونجا آتیشو دوست دارن، عذابو ترجیح میدن، به خودشون آسیب میزنن، رنج رو دوست دارن، الان یه بیماری روانی رنج دیدن، دوست داشتن رنج دیدن. خب کسی که اینجا به تکامل نرسه اونجا میره تو جهنم، اون خودش انتخاب میکنه جهنم. لذا اگه آدم میخواد ظلمات برزخ براش روشن بشه، حمد باید بکنه، اهل حمد بشه. حمدن یضیء لنا بهی ظلمات البرزخ. یضیء هم فاعلش خداست، یعنی خدا روشن میکند به برکت حمد ما. این توحیدش هم قشنگی، خدا این کار رو میکنه. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث. آقا به دنیا آمدن خیلی سخته، ما قرار نیست از دنیا بریم، اگه قرار بود از دنیا بریم اینقدر سخت نبود، قراره به دنیا بیاییم، ما قرار است به دنیا بیاییم. به دنیا اومدن سخت. بچه که میخواد به دنیا بیاد واقعا زحمت میکشه، هم خودش، هم مادرش، هم پرستار، هم پزشک، همه عذاب میکشن. یه بچه به دنیا میاد، لگن بچه در میره، نمیدونم دستش در میره، یه یک بساط هایی توی به دنیا اومدن اتفاق میفته. ما قراره به دنیا بیایم، یعنی قراره متولد بشیم. یه چیزایی این به دنیا اومدن رو ساده میکنه، مثل بویدن گل تو روایت داره مؤمن مثل این که یه گلی رو بو میکنه، یا تو روایت دیگه داره مثل این که لباس رو عوض میکنه، اینجوری جان میده، یعنی اینجوری به دنیا میاد. بعضی اصلا متوجه مرگشون نمیشن. اون معروف قضیه حاج آرزو همدانی رو گفتن براتون، که گفتن 3 روز از فوتش گذشته بود، دیده بود یکی از علمایشون رو تو عالم رویا، گفته بود چرا، گفته نمیدونم، 2 نفر اومدن گفتن بریم سفر، بعد اومدم از اون موقع اینجا منتظرم این طلبا بیان درس بخونن، گفت یک کتابم دستش نمیان، طلبا نمیان. یعنی میگفت اصلا متوجه مرگ، مرگش کنده نشد اینقدر راحت جان داده. یه چیزایی اینو ساده میکنه، این به دنیا آمدن رو، مثل یه ورزشایی که میگن مادر انجام بده بچهش راحت تر به دنیا بیاد، اینم همینجوره. یه چیزایی رو خدا یاد داده به بشر که بچهش راحت تر متولد بشه در عالم برزخ. سبیل المبعث. حمد یکی از چیزایی که ساده میکنه. شما وقتی حمد میکنید به خدا خوشبین میشید، وقتی به خدا خوشبین میشید انا اندازن نعبد، خدا وعده داده من اونجوری هم که بندم در مورد من فکر میکنم. شما بگید خدایا تو که اینقدر کمک کردی، اینقدر لطف کردی، اینقدر دستگیری کردی، هیهات انت اکرم من انت زیی انا من. این مبعث رو سادم تسهیل میکنه، یسهل علینا به سبیل المبعث. مبعث هم همون بعث. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد. اونجا که آدمو نگه میدارن، مواقف الاشهاد، همه آدمو تماشا میکنن، اونجا کیا با شرفن، کیا شرافت دارن، کیا عزیزن، اونه که اهل حمدن. و شیعتو که علا منا برمین نون. دو سه روز پیش خدمت یکی از این آقایین علما بودیم، اهل منبر هم هستش، آدم باصفایی. یکی از طلبه ها گفت کسی خواب شما رو دیده تو قیامت روی منبر خیلی بلندی نشستید توی قیامت. بعد گریهش گرفت و شیعتو که علا منا برم انو. منبر چیه ویژگیش که شیعه امیرالمومنین رو منبره؟ شرافت دیگه. اونجا همه کف کار اونجا زیر دست و پا هم، یه تعدادی سکو گذاشتن یه تون پالا نشستن، شرافته. منا برم نور. و چه بسا هدایت هم باشه، منبر جای با هدایت هم هست. خلاصه آدم با هم در مواقف اشهاد شرافت پیدا می‌کنه.
چه مواقف اشهاد؟
موقفی که همه شهود انسان رو اونجا تماشا میکنن. اشهاد یعنی شهود، هم اونا شهادت میدن.
یه سری اشهاد خواستن
اعراف، نه اون اعراف، اشهاد یعنی که این اونایی که میان شهود شما هستن و شاهد شما هستن.
شاهد مثل اولیاء خدا شاهدن،
شهیدان شاهدن، امام شاهدن. خب تو قیامت دیگه همه چشا باز میشه دیگه. چیه اون آیه شریفه؟ فبصر و کل یوم حدید. اونجا دیگه روز دیدنه مواقفه. اونجا هم توی دعایش دن داره علا رؤوس الاشهاد، میگه تو این دنیا منو مفتزه نکردی، اونجا میخواد علا رؤوس الاشهاد منو مفتزه، چون همه میبینن همه چیز رو دیگه. اونجا باطن ها میاد رو، دست خدا دیده میشه، کفار باطنشون منافقین بوده. یعنی جایگاه من موقفیه که بله، موقف مال من، مواقف الاشهاد، مواقفی که اشهاد من رو تو اون مواقف تماشا میکنن. میگه این همون بود که حرف از خدا میزد. ببین خودش مثلا چه وضعیتی داره. آقا من اصله بینه هو بینه لا اصله لا بینه هو بینه، مثلا سادی شما با خدا صلح کنید خدا آبروتون نگیره. اصله یعنی رابطتون رابطه مهربانانه ای باشه، اینقدر شاکی نباشید از دست خدا. خدا رو شکر نمی میشه حمد الحمدلله. یشرف بهی منازلنا، خداوند متعال تشریف میدهد به واسطه اون هم، شرافت میدهد به واسطه اون هم منزلت ما را در مواقفی که ما در مقابل اشهاد داریم. میتونم مواقف الاشهاد هم چه بسا خونده بشه که مواقفی که خدا شاهد میگیرد بر اعمال ما بود. یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. ببینید این آیات با یه تناسبی میاد اینجا. حالا دوتا مناسبتی به ذهن رسید، ببینید چجوریه. یک این که آیه اول رو برای این آوردن حضرت که بگن این در واقع نتیجه همین حمده، یعنی شما وقتی حمد میکنید نتیجهش این میشه که شرافت خدا بهتون میده و جزاء این حمد میشه اون شرافت و اون صح تسهیل و اون نورانیت ظلمات برزخ و اینا. اون یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا و هم لا ینصرون، یعنی میخواد بگه که ببینید حمد چه کمکی با آدم میکنه، چه ارتباطی با آدم پیدا میکنه که انسانی که از هیچ مولایی از هیچ ناصری اونجا بهرمند نیست به واسطه حمدش نصرت میبینه، شرافت میبینه، نورانیت میبینه، رشد میکنه. خیلی خوب بگیم الحمدلله الحمدلله، حالا بگیم استغفرالله. حمدن یرتفع مننا الى اعلا علیین فی کتاب مرقوم یشهده المقربون. به 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 چی بهتر از این که آدم مشهود مقربین درگاه خدا باشه؟ میگفت این که اصحاب سید الشهدا از حضرت میپرسیدن اوفیتو یا حسین، برای این بود که خیلی لذت داره، خیلی لذت داره که شما از امام حسین بشنوی که ازت راضی هم. هیچی مثل این نیست دوستان، هیچی. یعنی بزرگترین لذت دنیا اینه که حضرت بیان به شما بگن که من ازت راضی هم. خیلی شیرین. قرآن هم میگه و رضوان من الله اکبر. دقت کردید چرا؟ میگه این همه نعمت حور و قصور و زندگی خوب و اینا هیچ کدوم مثل اون نیست که خدا میاد در گوشه اینا میگه راضی هم. یه روایتی تو اوصاف بهشتی دیدم که میگه ندایی از خداوند متعال میاد به گوشه اینا میرسه که تشکر خداست در واقع، مضمونش اینه تشکر خدا. جوری اینها مست میشن از این صدای خدا که خدا به اینا گفته ازتون راضیم که دیگه هیچ توجهی به حورالعین و میان حورالعین اینا رو جلب توجه کنن، بالاخره حواسشون رو پرت کنن. اون مستی و اون تشکر خدا اینا قرار میگیره. و رضوان من الله اکبر، رضوان من الله، رضوان من الله اسمش رو خیلی چیزش نکن. بعضی میگن آه یه چیزی هست که نه، یه چیزی که خدا گفته رضوان من الله، خدا میگه راضی ام رضی الله عنه رضوان راضیتن مرضیه. یکی از آقایون گفت بزرگترین جایزه‌ای که خدا به اهل سلوک میده اینه که آقای خوشبخت اینو یه وقت میفهم یه وقتی در گوشش میان میگن یا ایت و هن نفس المطمئن نه ارجعی الارب بکه راضی افرمه، این دیگه ته جایزه های خود و میفهمیدن از وقتی که اینو بشنوه دیگه نفس اماره اذیتش نمیکنه. کسی که اینو بشنوه نفس امارهش اذیتش نمیکنه. ظاهرا بعضی تو همین دنیا میرسن به این نتیجه. حالا بعضی معتقدن که مال این دنیا نیست، ولی خیلی خوشوقت نظرش این بود که همینجا این اتفاق میفته دیگه، اصلا نفس اماره نداره، هیچ نفس امارهش اذیتش نمیکنه. آره خدا خوشبختم اینجوری بود، واقعا نفس اماره نداشت. گفتم پیش یکی از علما این شعر رو گفتم برای خوشبخت خوندم دعوام کرد، اول نگفتم برای کی. یه آقایی بود با آقای خوشبخت، اینا اختلاف مبنا داشتن از نظر مبنایی، آقای خوشبخت اینا رو قبول نداشت. ما مکه مشرف بودیم، سر میز غذا بودیم، ایشون جلوی ما نشسته بود، بعد بحث شعر و اینا شد. آقای یامین پور هم بود این طرف، این آقام روبرو بود، بس شعر و اینا شد و اینا. بعد گفتن ولی این حافظ عجیب، ایشون داشت میزد که آقا اینا چیه. گفتن این حافظ مثلا عجیبه تفعلا فلان. گفت مگه تو خودت چیزی دیدی؟ گفتم آره، من یه بار در خونه یکی از علما تفعل زدم، اومد یار مردان خدا باش که در کشتی نوح از خاکی که به آبی نخرد طوفان. بعد یوف عجب گفتم، بعدم رفتم براش گفتم قضیه برای خوشبخت. من جلو در خونه خوشبخت تفاوض زدم این بیت اومد، رفتم تو گفتم یار مردان خدا باش این گفتم حافظ زدم. برای خوشبختم خیلی بانمک شوخی کرد، گفت همینی که بهش میگن لسان الغیب دیگه. حالا هر کی باشه میگه آه استغفر این حرفا چیه. همینی که چیه. بعدم سریع یه چیزی در مورد اون بیت نصره دومش گفت که توی کشتی نوح تربت کربلا بوده. خیلی جالب بود، من اینو نمیدونستم که تو این بیت حافظم بشه شد. هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. فرمودن کشتی نوح با تربت کربلا که توش بوده هم نجات پیدا کرد، بعد گفت حضرت از اون ریختن توی طوفان که طوفان دریا آرام شد و دیگه خوابید، بلا رفت شد. زنان روایت هم داره. بعد من به اون آقا گفتم که من رفتم اینو برای خود اون بنده خودم گفتم، بعد عصبانی شد از دست من. اون آقا آدم خیلی فرهیخته است و خودم خوب، چرا رفتی برایش گفتی؟ نباید میگفتی، ضرر داره این چیزا رو نباید گفت. گفتم نه آقا، اون بنده خدا برایش ضرر نداشت. من رو همین حساب که نفس اماره کباب کردم اینا تموم شده نفس امارش بود. گفتم نه آقا، نه هر کی بوده، کی بوده اصلا. حالا منم چون میدونستم ایشون اختلاف مبنا دارن نمیخواستم بگم کی بوده. اصرار اصرار جوری که من دیگه واقعا دیدم زشت خیلی بده، بگو ببینم کی بوده. گفتم آقای خوشبخت. تا گفتم آقای خوشبخت اینجا آب ریختن بودی؟ گفت آه نه آقای خوشبخت با اینکه قبول نداشت مبنا معروف هم بود آقای خوشبخت، هرچون میشست میگفت اینا مثلا تفکراتشون درست نیست. تا اینو گفتم گفت نه. بعد اینو گفت خیلی جالب، گفت آقای خوشبخت یه ذره هوای نفس نداره. اینا همین بزرگوار. گفت آقای خوشبخت یه ذره هم هوای نفس نداره. شاهدش هم این که فلسفه، اصول، فقه، کلام اینا رو مسلطه، حرف که میزنه یه ذره از اینا بروز نمیده. و این خیلی نفس قوی میخواد، خیلی توانمند. نفس نداره اصلا. نفس اذیت میکنه آدم دیگه، یه چیزی بلد بشه. اگه
ناس رو کل انعام ببینیم مثلا برای ما مهم نباشه، خب آدمی بعض وقتا واقعا تو دهنش هست دیگه، مثلا رد زور بزنه یه چیزی رو تخت در مخاطب و اصلا برایش مهم نباشه.
خب حالا من همین از آقای خوشبخت پرسیدم بعد که از سفر رو گشتیم، یه سفری ورامین آجوا اونجا بود، رفتم خدمتشون اینو پرسیدم. گفتم آقا ما یه زمانی فکر میکردیم حرف زدن سخته، قشنگ هم حالا میبینیم حرف نزدن چقدر سخته. تو یه چیزی بلد باشی نگی ای. بعد این قضیه هم گفتم، گفتم در مورد یه بنده خدایی گفتن که خیلی بلده ولی هیچی بروز نمیده. خندید، خندید که فهمید کیو دارن. بعد گفت یه قدرتی خدا به بعضی ها میده، قدرت هرچی بلدن میزنن توی صندوقی درش هم قفل میکنن، هرچی بلدن میزنن توی صندوق. قضیه بحث چیز هم نیست که مردم براشون مهمه و اینا، یه چیز دیگه بود. ایشون یه چیز دیگه گفت خیلی جالب، میگفت ملا حسین قلی اینجوری بود، مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه، آخر فقه و آخر فلسفه و آخر همه اینا بود، ولی نامه هاشو بخونید یک بهشون گفت حتی از اصطلاحات عرفان استفاده نمی کنه، فناء و چه میدونم فناء فی الله و بقاء بالله این اصطلاح رو کنه. ایشون اینو گفت، گفت چون ضرر، چون راه رو اشتباه میرن. شما هم که اصطلاح عرفان نظری به کار میبری ها، طرف فکر میکنه این مسیر مسیر درستیه. این کلیپ اخیر آقا رو دیدید که منتشر شد، خیلی هم منتشر شد، معلومه که یه نکته توش هست. عرفان نظری دوستان راه نیست، مضر هم هست، برای اونی که تو راه نیست مضره، چون میخونه یه چیزو یاد میگیره، فکر میکنه خبریه، اصطلاحاتش و علمش رو میفهمه، بعد میبینی که عرفان عملی. لذا ایشون خودش مقید بود و میگفت که نباید، یعنی بحث هدایتی بود اینکه از اینا استفاده نکنه. میگفت فلسفه راه نیست، عرفان نظری راه، حتی فقه و اصول هم راه نیست، اشتباه نکنید، اینا ابزاریه، کمک شما میکنه تو بندگی خود، ابزاره. اما متاسفانه یه جوری شده که الان خیلی ها تلقیشون اینه که اینا راهه، این خطرناک، راه نیست. راه بندگی خداست. تو بندگی خدا شما با شبهات تو بتونی مدیریت کنی، فلسفه کمکت میکنه، معقول کمکت میکنه. باید منازل رو متوجه بشی، فی الجمله مراحل رو بدونی، خب عرفان نظری کمکت میکنه، مطالب، ولی اینا راه نیست. حالا این که آجاها اینجوری گفتن ظاهرا میخواستن بگن که مال اخلاص نیست قضیه. خود مرحوم امام هم دیدید اینجوریه،
مرحوم اعدام هم میگن چرا خود فرق گذاشت
نگرفت اتهم نفسک. اتهم نفسک. خیلی پیشران این استدلالای آدم مهمه چی باشه. ما پیشرانمون بله گفت لوکوموتیو نفست را بشناس. ببین چی اون جلو افتاده داره تو رو میکشه. این خیلی اعوذ بالله. آقای مصباح میگفت علامه صداشو بلند نمیکرد تو تدریس. بهشون گفتیم که آقا یه بالاخره یه دنده عوض کنید. ایشون گفته بود که صدا که میره بالا کنترل نفس خارج میشه از دست، صدا رو نباید کنید. خود آقای مصباح هم خیلی روی این مقید بود، یعنی جایی که واقعا دیگه عصبانی میشد چیز میکرد بلا سن یه وقتی اذیت می‌شدی می‌خواستی صداش رو بشنوی.
دکترمای بالا پایین
میشه چراغم آره خودشون هم همین اساس خیلی چیز نمی‌کنه معمولی صحبت. چه خبره، چه چیزایی تو عالم هست ما اصلا بهش توجه نمی‌کنیم. آقای خوشبخت گفت یه دست خطبا اومدن پیش آقای علامه، خطبای تهران زاد، گفتن آقا نظر اسلام در مورد خطابه و اینا رو بفرمایید ما استفاده. و الان داره گفت خطابه؟ بهترین خطیب امیر المومنین علیه السلام خود ایشون بود. بعدای خوشحال میخندید، میخندید، میگفت نفهمیدن علامه چی گفت، رفته بودن خوشحال میگفتن به چه تعریفی ایشون کرد، خطابه و خطابه. بعد آقای خوشبخت خودش خیلی چیز بود، میگفت که نفهمیدن علامه میخوای خطیب باشی باید امیرالمومنین باشی، هر کسی اجازه نداره یک کسی باید تو اون سطح بره خطاب بخره. خیلی عجیب، ما الان دیگه گل کار طلبگی و خوشگلترین و بهترین کار و اینا رو میگیم خطیب ارجمند کنه. حالا من نمیخوام در مورد همه بگم، ولی خیلی شایعه تو خطبا، یا آقای از این شاگردای مرحوم انصاری، حالا ایشون میخواست مبالغه کنه که دیگه مقدار طلبا دست پاشون رو جمع کنن، میگفت همش شرکه، همش دعوت به نفس. حالا همش نیست واقعا، مخلص توشون زیاده، ولی انصافا شرک بدی هم هست. آدم نگاه میکنه میگفت میشینه اینور اونور میکنه مطلبو، که چی؟ که به خدا مردمو دعوت کنی یا به خودت دعوت کنی؟ که بگن چه خدای خوبی یا بگن چه خطیب خوبی؟ خیلی مهمه که پیشران حرفا چی باشه. لذا خیلی از خطبا توبه میکردن حتی این مدتی میزش نگید آقای خوشوقت میگو سه دسته آدم نمیشن. آره یه وقتی که ضبط نمیشد بیاد براتون بگم. حالا میگفتن آدم نمیشن، میگفتن خیلی سخته که اینا عبور کنن از موانع. یه چیز دیگه میشون میگفت نشدی دیده، میگفت خدا اینایی که میخواد هدایت کنه گاهی ابزارهای شهرت و محبوبیت ازشون میگیره، مثلا بیان ویژه داشته باشن، صدای خیلی خوبی داشته باشن، قلم خیلی خوبی داشته باشن، اینا رو ازشون میگیره، چون اینا آفت میشه، آدم میره گل میکنه دیگه از راه خدا میره. 50 سال داره خودشو مطرح میکنه، اینا آفت میشه. لذا خیلی اولیای خدا آدم میبینه از این هنرها ندارن، خیلی هاشون. خدا رحمت کنه. آقای بهادینی دیدید صحبت ما خیلی باصفا بود. آقای معیدی وقت در وصف آقای بهادینی میگفت واقعا ایشان بیان خوبی نداشت، ای کاش میداشت، ای کاش میداشت هدایت میشه، ولی خب خدا بلده دیگه. از موسی علیه السلام میگه ارسل الی اخی و احسن. ظاهرا این حالت هست دیگه، اولیاء خدا یه چیز شایعیه، یه مطلبی میخواد بگه به هم ور اصلا نهاد گذاره اصول خطابه اینا. آره زیاده توشون شایعه. آقای بهجت امام، آقای بهادینی آدم نگاه میکنه حرف زدنشون.
خیلی وقتا هم جالبه آدم همش میگه خب ملت در دنبال چیه آدم.
آره برای اینکه خدا بفهمونه که کار منه از این چیزا. و حتی آجاقا میگو قیافه خوشگلم بهشون خیلی وقتا نمیده، اینم باز شایعه، دقت کنید.
آقا خوشگل هم خوشگل
آقا استثناء برای بینش اصلا لایق واسوهی هم خدا ایشالله آقاتون کنه. و دوستان نسل بعدی اولیای خدا اولیایی هم که با وجود بهره‌مند بودن از این مهارت‌ها مسیر خدا رو میرن و گول نمیخورن. 300 نفر هم اینجوری هن، یعنی از این توانمندی ها دارن، کار اجرایی هم میکنن، اولیای خدا هم هست. ما الان تصورمون اینه که کسی بخواد ولی خدا بشه، قاضی عمرن، مدیر عمرن، رهبر عمرن، تصور ما اینه. در صورتی که نسل بعدی اولیاء خدا مثل آقان، اونایی که قراره کنار هست، هم عرفان و معرفتشون در اوجه، توحیدشون، هم توانمندی‌های مهارتیشون، هم تبلیغشون، هم کار اجرایی و زحمت کشیشون، و اینا جمع میکنه خدا در اینها جمع میکنه. مال عقل هم هست، یعنی خدا باید عقل بده با آدم که
مره. این دین مثلا دولت های دولت آدم دولت ابلیس و ازا ارادن یعبد علانیه کان دولت آدم، ازا ارادن یعبد فسر یا چیزی کار دولت ابلیس کردم و خدا الان میخواد حالا تازه دولت آدم بیا رو کار که از ابزارش همی که مردم بیان پای این اولیای خدا.
بله بعید نیست، چون قبلا اینا مستور بوده، این حرفا اصلا عمومی نبوده، الان عمومی شده. یه بخش عمده ایش هم کار مرحوم اماره، یعنی امام یه کاری کرد این مسائل ارزش بشه. قبلا تو حوزه اینا ضد ارزش بوده اصلا، دعوا میکرد. من قاچاق آقای خوشبخت میگفت علامه من پیشش بودم، خیلی عجیبه، میگفت چند نفر اومدن از آقایون مشاهیر حوزه، میگفت ایشون منو تو کمد دیواری قایم کرد، یه کمدی داشت اونجا، گفت برو این تو که اینا شما رو نبینه. چی کار پنهان خورید باده که تکفیر میکنن، اینجوری بوده واقعا. تو این مسیرها کسی میرفته متهم میشده. این تومار جمع کردن علیه آغازی، شنیدید دیگه تو نجف؟ ایشون بله حمدن یرتفع منا. اینجا محل بحث ما بود که آقا حمد باعث میشه که بره تو اعلی علیین ثبت بشه، بعد یشهده المقربون بشه. مقربون شما نگاه کن، هیچ عاملی باعث محبوبیت نزد خدا و اولیاء خدا شاید مثل این شاکر بودن و حامد بودن و ها نباشه. خیلی فی کتاب مرقوم یشهده المقربون. خدا هم میدونه آدم رو چی حساسه، اینا رو با آدم یشهده المقربون خیلی دوست داشتنیه. ما به چشمی نعمت بهش نگاه نمی کنیم که نه. حمدن تقر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار. حمدی که چشم ما به واسطه اون حمد روشن میشه، اون روزی که برق از چشما پریده و نابینا میشه چشم، و تبیض بهی وجوهنا، اون روزی که ابشار بشره ها پوست ها سیاه میشه، وجوه ما به واسطه اون حمد سفید بشه. چقدر مهمه حمد، چقدر مهمه. چشم آدم روشن میشه، وجه انسان سفید میشه. تازه اون موقعی که همه درگیرن، همه نابینان، برق البصر. میدونید اینایی که بیناییشون از دست میدن، من خیلی عجیبش شنیدم، دو سه مورد تا حالا شنیدم. یکی از بستگان اون بنده خدا چشمش آسیب دیده بود، میگفت یه برقی تو چشمام اومد، بعد یه چشمش از بیناییش از دست رفته بود، میگفت یه برقی میزد اولش. این اصطلاح به کار میبرن، برق بصر به معنای از دست دادن بینایی رو کار میبرن. ظاهرن هم یه چیزی هست، خودش تعبیرش این بود، میگفت مثل رعد و برق یه چیزی پشت چشمم انگار روشن شد و بعد دیگه چشمم نمیدید، نور شدیدم آدم رو نابینا میکنه. میگن نور مستقیم تو دیه، دیدید توی قصاص اگه کسی بزنه چشم کسی و بیناییشو از بین ببره، ولی حدقه سالم باشه. دیدید گفتن چیکارش میکنی؟ آره پنبه خیس بذارید رو چشمش، اون چشمی که نمیخواد آسیب ببینه، اون چشم دیگهش باز نگه داشته میشه رو به خورشید، اینقدر نگهش میدارن تا بینایش از بین، یعنی در اصل نگاه کردن به نور خورشید به مدت طولانی میشه. حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. بحبه. آدم از علیم نار الله بره کریم جوار الله. این بحث عتق هم دوستان تو روایات و دعاها خیلی جالبه. ما ها تو جهنمیم، باید از این آزاد بشیم، همینطوری به طور طبیعی تو جهنمیم، باید عتق بشیم. حمدن نزاحم بهی ملائکته المقربین و نظام بهی انبیاء اهل مرسلین فی دار المقامت التي لا تزول و محل کرامته التي لا تحول. به به به، نزاحمو تو عربی میگن زحمه، زحمه با زحمت فارسی فرق داره، میگن اکو زحمه یعنی شلوغه یا نه، جایی که شلوغه میگن زحمه داره، یعنی ازدحام، تو فارسی میگیم ازدحام. حمدن نزاحم بهی ملائکته المقربین، یعنی تو شلوغ فلوغی های ملائکه که همشون اونجا هستن، یه جایی محل ازدحام ملائکه هست، ما بریم تو اون دل اون ازدحام ملائکه، که میگن خیلی هم ازدحام ملائکه باعث سلامتی میشه، تنزل الملائکه و روح سلامونیه، تنزل ملائکه با سلامت، اینا با همه. لذا بهترین سوره یا بیشترین سوره که تاکید شده موقع سفر بخونید سوره قدره، خیلی روایت متعدد و مکرر داره، علما هم خیلی توصیه میکنن برای اموات، یکی از بهترین هدایا سوره قدره، 7 مرتبه سوره قدر بالا سر مرده بخونید میگن مشمول رحمت خدا میشه. مثلا علما سفارش ویژه، منم از آقای خوشبخت نشینم آقای توسلی، هر دو تاشون 7 مرتبه میگفتن سوره قدر بخونید برای علما که میرید، 7 مرتبه سوره قدر، چون سوره قدر دعوتنامه ملائکه است، دعوتنامه ملائکه با سلامتی و عافیت و حال خوب و استغفار ملائکه و کم شدن گرفتاری ها و شما سوره قدر که بخونید حالتون خوب میشه، اصلا اینا تأثیر دارن، اینا حضور پیدا میکنن، دعا میکنن، استغفار میکنن. حالتون خوب میشه. نمیشه؟
خوب میشه.
تو جنگل آدم حالش خوب میشه. روایت داره کنار هر درختی یه دونه ملکی موکله. بله. داریم هر جایی وارد میشید به اهل اونجا سلام کنید. عافیت باعث عافیت میشه. یه آقای میگفت اینا که تو کوه زیاد میرن، مرگ تو کوه میگفت خیلی شایعه. گفت خیلی اینا که گفت چون اینا احترام اون بقاع رو نگه نمیدارن. اینا هر کدوم اهل داره، باید با اون اهل انس بگیره آدم. روایت داریم وارد میشید بگید سلام الله علی اهل هذه البقعه، داریم روایت مثلا وارد میشید. یا وارد خونه میشید سلام بدید. تو قرآن هم هست که وقتی وارد میشید سلام بدید. خوب آدم خودشو تنها ندونه تو خلقت و هستی، خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز قشنگه، خیلی دست و پای آدمو میان. امیرالمومنین علیه السلام میخواستن برای مثلا استحمام یا تخلی اینا برن، عذرخواهی میکردن و از تقاضا میکردن از ملکینشون که شما تشریف نیارید، من تعهد میدم تخلفی نکنم تو این فاصله. خیلی عجب، خیلی این رابطه جالبی، اصلا آدم زندگیش عوض میشه، از اون تنهایی در میاد. وقت ملائکه خیلی هم مهربونن، میگن ملک از آب آفریده شده، شیطان از آتش، انسان از خاک. ملک طبعش طبع آبه، خونکه، مهربان، نرم، لطیفه، شستشو میکنه، واسه طهارت میشه، استغفار میگه تو آیات قرآن دیدین یستغفرون لمن فی الارض، استغفار میکنه. اگه نبود استغفار ملائکه خدا میدونه قصه ما رو میخوان، مثل مادر دلسوزی قصه میکنن. خیلی موجودات دوست داشتنی هن، یه مقداری هم بلا دوست داشتنی هن.
ملائکه دست
بله این اشکال شما خیلی جای دیگه هم وارده. چرا انبیا بیان، چرا ائمه بیان، چرا
ملائکه؟
ببین آقا هستی پره، هستی جای خالی نداره. خدا هر چی به قول آقا هر چی به ذهنش رسیده خلق کرده. یه تفسیر درستش هم اینه، ما میخوایم معماری کنیم یه بخش کار رو رها میکنیم، میگیم اینجا حیات. خدا هیچ جای عالم خالی نذاشته، همه عالم، یعنی همه این نظریه ریسمان رو خوندین، 11 تا بعد عالم، ما جای خالی برای عالم. اونا تا قدیم میگفتن 3 بعد، بعد شد 4 بعد، الان شده 11 بعد. میگن عالم 11 بعد داره. نظریه ریسمان رو برید بخونید، جالبه، قابل دفاع هم هست. عوالم موازی. من و شما فکر میکنیم من آره همینیم، هم زمان با این عالم یه عالم دیگه‌ای و یه عالم دیگه‌ای و یه عالم دیگه‌ای و یه عالم دیگه‌ای داره. خدا خلاقه، خلاقه، خلاق، هر چی بشه آفریده. برای چی؟ برای همونی که ما رو آفریده. ما رو برای چی آفریده؟ برای تو خوبه، برای من قشنگه، من احساس امنیت میکنم، من احساس آرامش، برای من قشنگه. یعنی یکی از لطفایی که خدا میتونه به من بکنه اینه. چطور خدا میتونست یه میوه بیافرینه، یه غذا مثل این فضا نورده بگه آقا همه تون از همین بخورید، نوشیدنی هم فقط این، هم این همه غذا، این همه خوراکی، این همه پذیرایی، اینا پذیرایی مادی، پذیرایی معنوی هم همینجوره. خدا با حال شما از شما پذیرایی میکنه، با اولیاء خودش از شما پذیرایی میکنه، با ملائکه خودش از شما پذیرایی میکنه، با امدادهای غیبی خودش از شما پذیرایی میکنه. اینا همش رحمت خداست، کریم، تنوع در پذیرایی داره. فقط چای نمیذاره، چای میذاره، بعد میره میوه میاره، بعد میره شینه. به تدریج و هم مبسوط ارزن هم مبسوط طولن. اینو یه وقت درموندش صحبت کرد.
در مثلا آسمونیه
بله بله، خلاصه جای خالی نیست. با آقای خوشبخت عرض کردیم که این طواف فقط آدم ها میان طواف، ایشون نمیجوری تو مطاف نشسته گفت نه آقا شلوغه، شلوغه کلی اونجا. ما منتها فقط عالم خودمونو میبینیم دیگه. هم خدا به همون ملاکی که ما رو خلق کرده هر چی بشه خلق کرد، خلق کرد. خوب دقت کن، هر چی بشه خلق کرد. خب چی میشه خلق کرد؟ شما تو چه سطحی از، تو چه لایه‌ای از عالم هستی، تو چه طبقه ای از هستی هستی؟ فقط طبقه شماست، قبل و بعد هستی بالاتر از شما. الان اسوات چجوریه؟ همین نسبتی که تو اسوات هست توی هستی هم هست. شما از یه فرکانسی پایین‌تر نمی‌شنوید، از یه فرکانسی بالاتر هم نمی‌شنوید، ولی هست، شما حسش نمی‌کنید. همین اتفاق تو دیداری‌ها هم هست. این مال شنیدارش، الان بشر اینو کشف کرده. الان یه نرم افزارایی هست، من تو گوشیم دارم، فرکانس تولید می‌کنه بالاتر از فرکانسی که شما می‌شنوید، بسیار صدای گوشخراشی اگه بشنوید. وقتی به مرز اون صدا نزدیک میشید واقعا آزار میده، یعنی فرکانسو که میبرید دیگه به 20000 تا که دیگه بیشتر از اونه واقعا داری اذیت میشی. از اون که رد میشه دیگه نمیشنوی. اون فرکانس مورچه و پشه و زنبور و اینا رو اذیت میکنه، ولی برای شما آسیب نداره. هست، من نمیشنم.
داری مصطلح کلایی که تو طبیعت هستن ما میبینیمش، فقطش مثلا فرض کنیم مشکیه دورش زرد و اینا، از همونو از اون
نگاه زنبور رو اینا
نگاه زنبور نشون میداد. همین گله مثلا یه چینای خوشگلی داشت که رنگش صورتی بود، بعدش یه شکل دیگه بود، همین گله بود یعنی یه چیز دیگه.
من میبینیم حقیقتیه. پس به همون ملاکی که ما خلق شدیم، دیداری هایی که ما نمیبینیم هم خلق شدن، اونا هم برای خودشون بساطی دارن، عبادت میکنن، خیلی دوست داشتنی هن. ملائکه خیلی دوست داشتنی، ملائکه خیلی دوست داشتنی. این آقای کورچی رمان می‌نویسه تو این موضوعات، دیدید خوندید امید کورچی چند تا رمان با موضوع علوم غریبه و اینا نوشته، جالبه. فضاش هم یعنی جهتگیری، جهتگیری بدی نیست، آخرهای خوبی داره داستانش. خودش هم مطالعه کرده علوم غریبه، بعد اونجا توصیفاتی از ملائکه داره بر اساس روایات، توصیفاتی از اجنه داره، از شیاطین داره، جالبه. ای خدا عالم خبری، ما هم چی نشستیم تو همین لایه خودمون، تو فرکانس خودمون فقط فکر کنیم این خیلی گستره، یعنی بالاتر از این فرکانسی که ما میبینیم و پایین تر از اون خیلی خبره. البته لطف خدا هم هست که ما اینا رو متوجه نشیم، از زندگی میفته دست هسته ساخت میشه. شما فکر کن الان پردا بره کنار، همجوری دارن میرن میان، جا غذا میخورن، دعوا میکنن. این تو فرکانس های پایین، فرکانس های بالا اینجا مشغول دعا و استغفار، اصلا زندگی نیذاری اصلا. ما هم این اینقدر یه روزنه باز شده از عالم، ما اینجا رو داریم تو این شکاف نگاه میکنیم، تو یه شکاف خیلی باریک. من به نظرم اون سماوات سبع و عرضین سبع هم چه بسا اشاره به این داده، یعنی فرکانس های بالاتر از شما و فرکانس های پایین تر از شما که اصلا تو دید شما نیستن. این که عمل از طبقات و اینها رد میشه، همش هم عرض هم وجود داره، همش هستی ذو ابعاده. حالا نظریه ریسمان چیز بدی نیست، بخونیدش جالبه براتون، 11 بعدی بودن عالم. آره الان رفتن تو درون اتم و هسته اتم و نوترون ها و الکترون ها، تو آخرین نظریه اینه که اون توی یه سری موجه، یعنی ذره تشکیل دهنده عالم نیست، امواج تشکیل دهنده عالم. نظریه آخری که دارن فیزیکی کوانتوم اینا، یه انرژی هستن، میگن ریسمان های انرژیه. اتفاقا با مبانی دینم این قابل تطبیقه فعل جمله، که هستی رو نور معرفی میکنه قرآن، نور اینها، اشرقت السماوات و الارض. یه تشبیه خیلی قشنگ هم میکرد برای اینکه چرا ما حس میکنیم جرمه. حالا یکی از تشبیه این گردونه آتیش گردونا هست باش که قلیون درست میکنن، میگه که این حرکت شما اینو یه چیز ثابتی میبینی، ولی چیز متحرک. بعد رقص این امواج متفاوته، خیلی قشنگ رقصاش هم در آوردن، امواج چه الکترون ها چجوری موج دارن، هسته چجوریه، عالم در تکاپوه. و جالب اینه که همش هم داره میچرخه، یعنی یه توافی بر اساس یک داره. خب انشالله که ما یه حمدی بکنیم که نزاحم و بهی ملائکت اول مقربین، بریم توی دل جمعیت ملائکه، اونجا احساس آرامش و امنیت و سلامت. و نظام و بهی انبیاء اهل مرسلین فی دار المقامت التي لا تزول و محل کرامت التي لا تحول. بریم همراه بشیم، زمیمه بشیم، هم نشین بشیم با انبیاء مرسلین در اون دار مقامه‌ای که دیگه لا تزول است و محل کرامتی که عوض شدنی و حول و جابجایی و تحویلی درش نیست. بریم بشینیم اونجا کنار هم. آقای خوشوقت گفتیم که از این جلسات توی بهشت هم هست، اون جلسه ختم صلوات بود، گفت هست ولی اینجوری دیگه اذیت نمیشن، فشرده نمیشن روی اونجا دیگه فشار نمیاد با آدم ها کنار هم که میشینن، اذیت نمیشن. ان شاء الله خدا روزی کنه بریم اونجا و با چی میشه رفت اونجا؟ با حمد. الحمد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.